أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. بحث این روزهای ما در آیات سوره مبارکه احزاب بود. عرض شد 17 آیه از آیات این سوره اختصاص به موضوع جنگ احزاب پیدا کرده، از آیه نهم به بعد. روزهای گذشته اشاره کردیم کسانی که در نبرد خندق کنار پیامبر بودن، حدود 3000 نفر، اینها رو به 3 دسته می شود تقسیم کرد که آیاتش رو امروز می خوانیم. یکی مؤمنان راستین، محکم، استوار، مؤمنانی که هیچ تردیدی به خودشون راه ندادن و فرمان پیامبر رو اجرا کردند و نترسیدن از سیل دشمن. دوم مؤمنان ضعیف، که اینها منافق نبودن، منکر نبودن، ولی ایمانشون محکم نبود مثل اون دسته اول، میترسیدن. و سوم منافقینی که اصلا در دلشون نسبت به اسلام کینه داشتند و فقط به زبان اظهار اسلام می کردن. قرآن در 11 آیه از این سوره مبارکه می فرماید هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. یک کمی اینو توضیح بدیم. امروز می‌فرماید اینجا در این جنگ مؤمنها آزمایش شدن و تکان شدیدی خوردن، اضطراب شدیدی گرفتن، تا ببینیم کی از این امتحان و آزمون سرفراز بیرون میاد. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از موضوعات مهم قرآنی بحث آزمایشه. اول سوره عنکبوت قرآن می‌فرماید همه مردم آزمایش میشن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن همینقدر که گفتن ایمان آوردیم کافیه؟ آزمایش تو زندگیشون نیست؟ آزمایش عمومیت داره. البته مواد آزمایش هم حالا میگم مختلفه. ممکن هم از این مواد به طور طبیعی پیش بیاد، مثلا مرگی، میری، نقص اموالی، بیماری، زلزله‌ای، حادثه‌ای، جنگی. بالاخره مواد آزمایش بحث من نیست. اصل آزمایش برای این است که یک، انسان‌های پاک از ناپاک جدا بشن. لیمیز، قرآن می‌فرماید تا جدا بشد الخبیث من الطیب، پاکیزه از ناپاک. بالاخره شما تو مدرسه هم که امتحان میگیرید المپیادیا معلوم میشن، شاگرد اولا معلوم میشن، درس خونا معلوم میشن، معلوم میشه کی استعدادش ویژه است. این یک جدا شدن که در جای دیگه میفرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم، ما امتحان میگیریم از شما با اینکه تشخیص بدیم مجاهد کیه، غیر مجاهد کیه، صابر کیه، غیر صابر کیه. هدف دوم آزمایش در سوره ملک آمده، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، ببینیم عمل کی خالصتره. بالاخره با آزمایش معلوم میشه عمل کی خالصه. الان به طور طبیعی اینجا شما همه صبورید، بردبارید، ولی آدم فحش بشنوه جواب نده، ناسزا بشنوه مقابل به اینجور جاها میشه امتحان کرد. شما دیدی بعضی انقدر ظاهر و صلاحن، انقدر چهره ها نرم و آرامه، ولی توی دعوا میبینی به دهان که باز میکنه اصلا این دیگه نمیشه کنترلش کرد از فحاشی. خودشون مثل شاه، مثل حوزی که کفش لجن باشه یه مرتبه میریزه بید. خودشون نشون میده یه معامله باش میکنی اوه چه آدم بخیلیه، یه مسافرت باش میری عجب آدم غیر قابل تحملیه. بله، دومین هدف آزمایش اینه عمل احسن معلوم بشه، کی عملش احسنه، کی نیکوه، کی براش مصیبت و غیر مصیبت، دارایی و نداری فرق نمیکنه، خودشو نمیبازه. و هدف سومم بیدار شدن آدمه. ببینید آقایان، خواهران، دیدید شما بعضی وقتا اینایی که بیهوش میشن میزنن تو گوششون. خب اگه در حالت عادی تو گوشه این بابا بزنن که بلند میشه دوتا تو گوشت میزنه، الان بیهوشه میزنی به هوش بیاد. اگه بعدن هم بهش گفتن میگه دستت درد نکنه. یا این آقایونه که به اصطلاح ماموریت اورژانس دارن یا توی بیمارستانن، مریضی که از حال رفته میارن میفتن رو قلبش با دست با شوک. خب این در حالت عادی اگه اینطوری به جان کسی بیفتن که این اعتراض میکنه. این شوکی که میزنن، این سیلی که میزنن برای اینکه به هوش بیاد، به خودش بیاد. گاهی از اوقات آزمایش آدمو به خود میاره، متوجه میشه، بیدار میشه. هدف آزمایش جدایی ناپاک از پاک، تشخیص عمل بهتره، هوشیاری و بیداری افراد از اون ثبوت و حالت عادی است. یه اتفاقی که میفته، یه زلزله، آدم پی به نعمت امنیت میبره، یه تصادفی یه وقت آدم رو به خودش میاره، یه عملی، یه مصیبتی دیگه گناه نکنه. خیلی ها بودن توی حوادث تغییر کردن، تحول پیدا کردن، رشد کردن، خیلی ها خودشون رو باختن. لذا اولیاءش خدا امتحان کرده، انبیا رو امتحان کرده. این روایت در کامل الزیارات. کامل الزیارات یه کتاب کهن و معتبری است. علمای ما این کتاب رو میگن روایاتش معتبره چون سند هزار ساله داره. این کتاب رو ابن قولوی هزار سال پیش نوشته، استاد شیخ مفیده. حالا آقایون آثار شیخ مفید رو خیلی براش اهمیت قائلن، میگن چون ایشون دقیق بوده و خیلی سال پیش هم بوده، هزار سال پیش. شیخ صدوق، سید رضی، بالاخره کتاب هرچی قدمت داشته باشه اعتبارش بیشتر. اگه قرن اول باشه بیشتر از دوم، دوم باشه بیشتر از سوم، تا مثلا یه کتابی که قرن دهم نوشته شده. این کتاب کامل الزیارات 10 قرن پیش ابن قولوی استاد شیخ مفید که مقبرشون پیش همه تو کاظمین ایشون نوشته. این کتاب راجع به زیارات و ثواب زیارت امام حسین و اهل بیت. اونجا نقل میکند شبی که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به معراج رفت، خدا به او فرمود که ان الله یختبرک فی ثلاث لینظر کیف صبرک. پیغمبر، ما 3 امتحان کلیدی از تو میگیریم. حالا امتحانام گاهی جزئیه گاهی کلیه. 3 امتحان کلیدی از تو میگیریم ببینیم چقدر صبر میکنی. گفت خدایا میشه بگی این امتحانات چیه؟ البته به بعضی از ماها بگن امتحانات چیه، ممکنه اصلا صحنه رو خالی کنیم. به یکی بگن شما مثلا قراره با داغ اولاد امتحان بشی، اصلا ازدواج نمیکنیم که بچه دار بشیم مثلا به ما بگن. ولی به امام حسین میگن امتحانت کربلاس میره. به ما اگر یه چیزایی رو اطلاع داشته باشیم، من بارها تو منبرها گفتم لطف خداست که حوادث و مرگ و اتفاقاتی که در آینده برای ماها میفته، سه چیز توش مخفیه. واقعا لطف هاست، سه چیز توش مخفیه: یکی زمین، یکی زمان، یکی زمینه. الان همه شما که اینجا نشستید نمیدونید زمان مرگتون کیه، زمین مرگتون کجاست، زمینه مرگتون چیه، کی میمیرم، کجا میمیرم، برای چی میمیرم، تصادف میکنم، سکته میکنم، مریض میشم، نمیدونیم. نه زمین رو میدونیم، نه قرآن هم میفرماید، آخر سوره لقمان ببینید، میگه هیچ کس نمیدونه به ای ارزن تموت، تو کدام سرزمین از دنیا میره. شما آدمایی رو امشب داری باشون صحبت میکنی، فردا صبح میگن از دنیا رفت. دیشب با ما بود. نه، 5 دقیقه پیش با موبایلش داشت صحبت میکرد. زمین و زمان و زمینه مرگ در ماها و حوادث فرق نمیکنه. الان فردا چه اتفاقاتی برای من و شما میفته نمیدانی. معصوم چون ظرفیت داره، پیغمبر به امیرالمومنین میفرماید تو ماه رمضان شهید میشی، قاتلت هم مثلا فلانی حضرت ابن ملزم رو میشناخت، از کنارش رد شد، ملاقات باش داشت، تو محراب هم شهید میشی. آقا شب 19 همه نگاه میکنه به آسمان، امشب همون شبه. جبرم نیستا، نه، بالاخره همه ما های اتفاق مسلم تو زندگیمون هست، معصوم از این اتفاق مسلم خبر داره. بالاخره ما هم یه جوری از دنیا میریم، منتها نمیدونیم چجور. معصوم میدانه و تأثیری رو نذاره و هیچ اثری روش نمیذاره. به ما بگن تو مسجد کشته میشی، ممکنه پامونو تو مسجد نذاریم. این ظرفیت امامه. اینو میخوام عرض کنم، پیغمبر گفت خدایا این سه تا امتحان چیه؟ منتها قبل از آنی که به خدا بگه سه تا امتحان چیه، گفت اسلم لامرک یا رب، خدایا هر چی میخواد باشه من تسلیمم. نه اینکه حالا یه وقتی ما مثلا سوال امتحانی به دانش آموز بدی بگه میشه قبلش من ببینم، بیا این دوتاشو حذف کن، این یکی رو نصفش کن. ما اینطوریم دیگه، اگه به ما امتحانامونو بگن این خدایا این 5 تاشو خط بزن، اون 4 تاشو جابجا کن. نه، خدایا من تسلیم امتحانات هست. خطاب شد پیغمبر، اولیش اولهن الجوع، اولیش تحریم اقتصادی است. قراره تو پیغمبری تو یه مشکل اقتصادی و اون 3 سال شعب ابی طالب، اون تحریم سخت، اون گرسنگی خندق، اون گرسنگی شعب، این یکی از امتحانای تو و مسلمانایی که همراهت. 2، از تکذیب، اونم از شدید، تکذیب شدید. همچی که دعوت تو شروع کنی بهت میگن دیوانه، بهت میگن کاهن، بهت میگن ساحر، سنگت میزنن، چوبت میزنن، میری طائف بیرونت میکنن، میری مکه خارج مسجد الحرام باید برخورد میکنن. هر کدوم از این امتحانا رو که خدا برا پیغمبر فرمود، جالبه پیغمبر گفت یا رب قبلتو و رضیتو و سلمتو، هر کدومه که گفت قبول کردم، راضیم، تسلیمم. چون آدم ها در مقابل امتحان 3 جورن، بعضی ها جزوان، داد و فریاد میکنن، ازا مسته و شر رو جزوا، بعضی ها صبورن، میگه تحمل میکنیم، بعضی ها راضیان، شکورن. این بالاترین مقامه، مقام رضا و صبر پایینتر از شکر و رضاست. صبر تحمله، اما رضا استقبال. امام حسین راضی بود، نه فقط صبور بود. گفت خدایا راضیم. یکیش تکذیبه، یکیش گرسنگیه، سومیش ما یلقا اهل بیت که من بعدک. این خیلی برای پیغمبر سنگین بود. شما ببینید یه پدری مثلا شما بیان حوادث فرزندانتون رو بذارن جلوتون، بگن این بچت 6 ماه از دنیا میره، مثلا این پسر تصادف میکنه، این دختر خدا نکرده سرطان میگیره، هست دیگه. الان شمایی که اینجا نشستید، تو وجودتون، نسل شما، تو خاندان شما اتفاقاتی افتاده، ولی اتفاقاتو قبلش خبر نداشتید. آقا داماد جوانش از دنیا رفته، پسر جوان از دنیا رفته، حوادثی که بوده، ورشکستگی بوده، اگه اینا رو ریز کنن به شما بدن و شما خودتو گم نکنی، این خیلی ظرفیت میخواد. به پیغمبر شب معراج بگن ما یلقا اهل بیت که من بعدک، حوادثی که برای فرزندانت بعد از تو پیش میاد و ریزش کنه. اما اخوک علی، اما برادرت امیرالمومنین انکارش میکنن. روزی که میاد بگه من امامم، میگن نه تو امام نیستی، میذارنش کنار. این یک. ببینید شما نگید پس اینا رو خدا پیش بینی کرده اتفاق میفته، نه، اینا اطلاع قبل از یه حادثه است که عواملش مردمن، نه خدا. یعنی خدا به این معنا همه کار دست خداست، یعنی جبر نیست. من ساده بگم الان بنده اینجا نشستم، یه کسی داره عقب عقب میاد از پشت بام، من میگم الان میفته، اتفاقا هم افتاد، من مقصرم؟ نه، من یک دقیقه 30 ثانیه قبل از اینکه بیفته زودتر گفتم. خدا به حوادث آینده مطلعه، منتها اسباب حوادث خود ماییم. میدانه که این آقا در اثر کوتاهی تصادف میکنه، این آقا در اثر مثلا ظلم مردم حقش غصب میشه. وقتی گزارش اینو خدا میده، معناش این نیست که خدا راضیه به این امره. اینو دقت کنید که بعضی ها اینجا شبهه میکنن خدا راضیه به قتل امام حسینه، ان الله شاء ان یراک قتیلا. نه، مشیت خدا غیر از رضایت خداست. یه پزشکم تو بیمارستان میدونه این مریض 24 ساعت دیگه از دنیا میره، کاری هم نمیتونه براش انجام بده، اما راضی نیست به این مرگ. رضایت غیر از مشیته. حالا نمیخوایم بحثو سنگین کنیم. پیغمبر آزمایش سومت اینه، برادرت علی تکذیب میشه، شهید میشه. اما ابنتو که فاطمه، دخترت حضرت زهرا، فتضرب، کتک میخوره، جنینشو سقط میکنه، فرزندش از دن... اینا همه تو این روایت هست، تمام تو این روایت هست. فرزند اما حسن به سم شهید میشه، اما حسین. خب اینا رو گذاشتن جلو پیغمبر شب معراج، حضرت همه رو فرمود راضیم خدای من، تسلیمم. امیرالمومنین فرمود 14 جا خدا منو امتحان کرد. امتحان برای حضرت ابراهیم بوده، برای حضرت موسی بوده، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، امتحان ابراهیم به آتش بود، به مرگ فرزند بود، به درگیری با حاکمان ستمگر بود. 14 جا امیرالمومنین فرمود خدا منو امتحان کرد. من آدرس میدم خطبه 156 نهج البلاغه رو ببینید، البته این 14 جا تو اون خطبه نیامده، جای دیگه است. تو خطبه اونی که اومده اینه، حضرت میگه من رفتم پیش رسول خدا، امیرالمومنین میفرماید، گفتم یا رسول الله این آیه‌ای که تو قرآن میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم میپندارن که ایمان بیارن کافیه، امتحان نمیشن؟ چرا همه امتحان میشن؟ گفتم یا رسول الله امتحانای من کیه؟ فرمود علی جان امتحانای سخت تو بعد از منه، بعد از منه. سقیفه پیش بیاد، جلو چشمت به همسرت جسارت کنن، تو به خاطر حفظ اسلام ساکت بمانی. امتحانات و آزمونهای الهی سلسله اموری است که تو زندگی ما پیش میاد، ممکنه اسبابشم مختلف باشه. جنگ خندق پیش اومده، حالا کی پیش آورده ما کاری نداریم، جنگ ایران و عراق پیش اومده، بالاخره صدام ملعون تحریکش کردن این جنگو پیش، اما الان این جنگ میشه امتحان. ما نمیخوایم بگیم خدا این جنگو پیش میاره برای امتحان، نه، عوامل و اسبابش، عوامل و اسباب اختیاری است. به خاطر مثلا فرض کنید یه ازدواج فامیلی، ممکنه این بچه الان ناقص متولد شد، والا اگر این ازدواج فامیلی مثلا عرض میکنم، یا این اشکال توی ازدواج نبود، ممکن بود اتفاق نیفته. اما الان شمایی یا این بچه عقب افتاده، الان شمایی یا این داغ پدر، الان شما هستی یا این مثلا فرزند بیمار. امتحانات مختلفه. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. این آیه قرآن که و هنالک ابتلی و هنالک ابتلی المؤمنون. من اینجا 5 قسم امتحان رو نوشتم برای شما میگم، البته قبلا هم توی این منبر گفتم، میتونه انسان دعا کنه خدایا امتحان ما رو آسان قرار بده، رب یسر ولا تعسر، خدایا امتحانهایی که از امتهای گذشته گرفتی سنگین بوده، اونا رو از ما نگیر. ربنا، این آیه رو زیاد بخونید، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا چیزی که ما طاقتش نداریم تو زندگیمون پیش نیاد. اینا بله، ولی من میشمارم براتون ببینید امتحانات اجتناب ناپذیره تو زندگی ما پیش میاد. امتحانات یعنی اتفاقاتی که به طور طبیعی تو زندگی ما پیش میاد. من اینا رو به 5 دسته تقسیم کردم براتون عرض میکنم. 1، امتحان عقیدتی. البته این از همش سخت داره. یه وقت انسان یه جایی قرار بگیره اعتقاداتش مورد امتحان قرار بگیره. من یه مثال میزنم، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن میفرماید ایشون رفت میقات، یه سامری پیدا شد، یه گوساله ای ساخت، مردم رو دعوت کرد به پرستش این گوساله. حالا امتحان اینا شده این، چند هزار آدم توی این امتحان مردود شدن. آیهشو بخونم براتون، قد فتنا قومک، موسی ما قوم تو امتحان کردیم، من بعدک، بعد از تو، و اضلهم السامری. امتحان امتحان عقیدتی بود، یه سامری پیدا شد، این امتحان پیش اومد. امتحان عقیدتی یعنی جایی که اعتقادات انسان در معرض خطر واقع میشه. قصه خوارج همین بود دیگه، قرآن بالای نیزه رفت، اینا گول خوردن، امتحان مردود شدن، در مقابل امیرالمومنین ایستادند. امتحانای عقیدتی در طول تاریخ، بعد از شهادت موسی بن جعفر واقفیه پیدا شد، بعد از شهادت امام صادق اسماعیلیه پیدا شد، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام کیسانیه پیدا شد، بعد از شهادت امام سجاد امام باقر زیدیه پیدا، امروز هم هست، امروز هم این شبهات تو اینترنت فضاهای مجازی. خب یه جوان شیعه متدین با اینا برخورد میکنه، باید بره دنبال پاسخش، دنبال یافتن اشکالات و راهکار اشکالات. خیلی دعا اینه که گفتن دوره آخر الزمان، این دعا رو زیاد بخونید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یه وقتی یه کسی آمده بود خدمت امام صادق، امام صادق سراغ یه کسی رو گرفت، یه آقایی بود هر سال میرفت مکه، بعدم میومد دیدن امام صادق، چند سال بود پیداش نبود. خب یکی از آداب دوستی اینه که آدم با کسی که رفیقه احوالشو بپرسه این کجاست. چرا میگن مسجد برید؟ چون رفقا همدیگه رو پیدا میکنن، میفهمن کی مریضه کی از دنیا رفته. متاسفانه روابط اجتماعی مقداری بین ماها کم شده. یه وقت 2 سال طرف ما برای خودمون گاهی پیش اومده، میگه آقا خدا پدرتون حالش چطوره؟ آقا 2 سال پیش از دنیا رفت، 2 سالگردش هم برگزار کردیم. عجب، گاهی میبینید 2 سال بابای طرف از دنیا رفته آدم خبر نشده. خب امام صادق از این بنده خدا پرسید که این بنده خدا ورشکست شده بود، وضع مالیش به هم ریخته بود و عرض میکنم دیگه نمیتونست بیاد مکه. آقا فرمود حال فلانی چطوره، وضعیتش چطوره؟ گفتم آقا خیلی وضعش خرابه، به هم ریخته، فقیر شده. آقا فرمودن من که نگفتم وضع مالیش چطوره، دینش چطوره، کیف دینهو. حالا که مال باخته شده دیگه پول نداره مکه بیاد، آخه آدم فقیر زودتر در معرض بیدینیه، آدم فقیر رو زودتر جذبش میکنن گروه های انحرافی، فقر قدرت دینداری رو از آدم سلب میکنه. لذا تو روایات داریم که دعا کنید که فقیر دچار شبهات اعتقادی نشه. آقا فرمودن دینش چطوره؟ گفتم آقا الحمدلله دینش خوبه. فرمود والله هو الغنی، به خدا این بی‌نیازه، این ثروتمنده، دین داره. چرا عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم حسنی میترسید؟ و حضرت عبدالعظیم که آدم کسی نیست، کمی نیست، حضرت عبدالعظیم آدم در واقع مهمی است. حضرت عبدالعظیم قبل از این که امامزاده باشه عالمه، فقیهه، و الهیشون 4 پشتش میرسه به امام حسن مجتبی. از نوادگان زید بن حسن بن علی است. این آدم میومد زانو میزد پیش امام هادی میگه آقا ببین دین من درسته؟ بله، جوان ها باید دینشون و شبهاتشون رو با عالم مطرح کنن. سخت‌ترین آزمایش آزمایش عقیدتی است. بعد از رحلت پیغمبر این امتحان پیش اومد، ریختن. چه کسایی ریختن؟ اسامه ها، حسان ابن ثابت ها، صهیب ها، اسمشون آدم میبره تعجب. اینا اصحاب خاص پیغمبرن. حسان ابن ثابت کسیه که تو قدیر شعر در وصف امیرالمومنین گفته، 70 روز بعد منکر شد، تمام شد، رفت شعر در وصف سقیفه گفت. این یک آزمون عقیدتی. زیاد این دعا رو بخونید: رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقبلته و بالکعبته قبله. اینا بخونید، این دعای رضیت رو تو مفاتی، این دعای یا الله یا رحمان یا رحیم، این دعای اللهم عرفنی نفسک، اینا کمک میکنه. دوم آزمون، آزمون اقتصادی است. آیهشو بخونم براتون. قرآن میفرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم. گاهی تو مالتون امتحان میشید. آقا خدا رو میاره به یک کسی ثروت میده، این یه جور. گاهی نقص اموال، دو جوره ها، یه وقت مالداریه یه وقت مال نداریه. مثالش هم میزنم، یه وقت سلیمان خیلی بهش پول میده، یه وقت ایوب همه رو ازش میگیره. اونی که ازش میگیره خودشو نبازه، اونی که خیلی بهش میده مغرور نشه. این آیه رو بالا خونه ها خیلی مینویسن، منتها متاسفانه نصفشو مینویسن. این کاشیایی که گاهی بالا خونه های خیلی گران قیمت میزنن، مینویسن هازا من فضل ربی. یعنی این آیه یه تیکه دیگه هم داره، یه تیکش هم بنویسید. این حرف حضرت سلیمانه، گفت این ثروت لطف خداست. لیبلونی، این لیبلونیش مهمه، خدا من داد من آزمایش کنه. هازا من فضل ربی لیبلونی. من یه آدرسی میدم ببینید، سوره لیل، امروز برید قرآن رو باز کنید، سوره مبارکه لیل، این آیه فاما و اما من اعتا، از اینجا شروع میشه، و اما من اعتا، بعد ادامه آیه که حالا خدمتتون عرض میکنم یه داستانی داره. مرحوم تبرسی در مجمع البیان مینویسد یه کسی یه درخت خرما داشت، این درخت خرما خیلی کت شده بود، یعنی خم شده بود به گونه ای که شاخه هاش اومده بود تو خانه همسایه. این میرفت بالا خرما بچینه، خب گاهی 4 تا 5 تا خرما میافتاد پایین. این بچه های همسایه هم که فقیر بودن اینا رو بر میداشتن تو دهانشون میذاشتن، میومد میزد رو دست اینا، خرما رو ازشون میگرفت. حتی یه بار تو دهان یکیشون در آورد. چقدر بعضیا بخیلن ها، چقدر بخیلن. آقا همش این بچه های ناله و گریه، درگیری، باباشون هم ناراحت. این بچه ها سر این خرما دائما محزون بودن. باباشون اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله تکلیف ما رو با این همسایه بد روشن کن، انشالله خدا به هر که همسایه میده همسایه خوب بده انشالله. حقوق همسایه خیلی مهمه، همسایه آزاری گناه بزرگیست. همسایه انقدر پیغمبر سفارش کرد، جبرئیل سفارش کرد که پیغمبر فرمود من دیگه فکر کردم همسایه ارث میبره، البته ارث نمیبره همسایه، ولی فرمود انقدر به من سفارش کرد که تصور کردم ارث میبره. روایت از رسول خداست ایمان نداره کسی که همسایه‌شو آزار بده. آقا این همسایه منو آزار میده، بچه‌های من هر روز باید اشک بریزن. پیغمبران شما برو کاری نداشته باش. آمدن و این در واقع صاحب این درخت رو پیغمبر گرامی اسلام خواستن، فرمودن این درخت رو به من بفروش، من یه درختی تو بهشت به شما میدم. آقا از این بهتر یه درخت شما اینجا بده، یه درخت تو بهشت بگیر. وقتی هم رفتی صحرای محشر میگو من یه درخت تو بهشت دارم میخوام برم پیشش، جواب هیچ کس هم نمیده. پیغمبر بهم داده، برام سند زده، بهانه است دیگه. گفت یا رسول الله من درخت خرما خیلی دارم، ولی هیچ کدوم خرماش به پای این نمیرسه، من نقد و ول کنم نسیه بگیرم؟ حالا درخت و بهش شما رو کجا پیدا کنم روز قیامت؟ تو اون صحرای وانفسا که درخت از شما بگیرم؟ آقا اعتقاد که ضعیفه اینه. ابو دهدا خدمت پیغمبر نشسته بود، اون بابا که رفت گفت یا رسول الله این درخت رو به همین قیمت از منم میخری؟ درخت که مال شما نیم. فرمود اگه مال من بود به همین قیمت از من میخری؟ فرمود بله. آقا پاشد، آدم زرنگ به این میگن، پاشد اومد پیش صاحب درخت گفت اینو به من بفروش. گفت این خرماش خیلی مرغوبه، من به این مفتی ها نمیدم. گفت چند تا میخوای؟ چند تا درخت خرما میگیری راضیشی؟ گفت 40 تا. 40 تا درخت میگیرم جای این یکی. گفت میدونم گرون میدی. آدم گاهی میفهمه دارن بهش گرون میدن، منتها خدا رحمت کنه یکی از مراجع که سال دو سال قبل فوت کرد، ایشون میفهمون که کتابی رفتم بخرم کتاب فروشی، همین یه نسخه بیشتر نبود، حالا ظاهرا نسخه خطی بود، طرفم فهمید من اینو میخوام و دیگه هم تو بازار نیست. مثلا اگر 1000 تومن بود گفت 10000 تومن. گفتم میدونم گرون میگی، نگو نفهمیدم، میفهمم گرون میدید ولی من مجبورم میخرم، من میخوام این کتابو، نیازش دارم. گفت من میدونم گرون میدی ولی من یه معامله با پیغمبر میخوام انجام بدم که 40 تا نخل خرما که سهله، 400 تا باشه بهش میارزه. آقا درختو خرید، 40 تا خرما داد، آمد خدمت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. نبی مکرم اسلام فرمودن درخت بهش مال تو. این آیات اینجا نازل شد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. هم توصیف این آدمی که درخت رو خرید به 40 تا درخت داره میگه، هم توصیف این آدم بخیلی که درخت رو نداد. قرآن میفرماید اما من اعطا، اینی که درخت رو داد و 40 تا درخت خرید و داد، یعنی ابو دهدا، و تقا، دین داشت، میفهمید درخت و بهش یعنی چی، میفهمید قیامت یعنی چی، میفهمید قبر یعنی چی، و صدق بالحسنا، پیغمبر رو تصدیق کرد، نیکویی رو تصدیق کرد، کار خیر رو تصدیق کرد. میدونیم ما باش چه کار میکنیم؟ فسن و یسر و حول الیسرا. آقایونی که با ادبیات عرب آشنا هستید، هم کلمه یسرا ازش فعل ساخته شده هم خودش اومده، فسن و یسره للیسرا، دو تا کلمه یسر اینجا اومده، یعنی ما راه رو براش باز میکنیم، ما تو زندگیش توفیق ایجاد میکنیم، ما کاری میکنیم به تعبیر فارسی خودمون دست به خاک بذاره طلا بشه. بله تسهیلات بهش میدیم. فسن و یسره للیسرا، بذارید ساده معنا کنم، یعنی راه و براش هموار میکنیم، گروه ها تو زندگیش باز میکنیم، تو زندگیش ایجاد آسانی میکنیم، زود به پول برسه، زود به بهشت برسه، زود به امکانات برسه. حالا مفسرین آیه رو مختلف معنا کردن، خیلی ها گفتن یعنی توفیق عمل صالح بهش میدیم. و اما دومیشو دقت کنید، و اما اونی که بخله، بخل ورزید، گفت من نمیدم، خرمای این یه خرمای دیگه ایه، وستقنا، گفت این درختو میخوام، و کذب بالحسنا، تکذیب کرد نیکی و درخت تو بهشت رو. خیلی این تعبیر عجیبه، فسن و یسر و حول الاسرا. این دوتا رو من خواهش میکنم کنار هم بذارید، اونی که درخت رو داد یسرا، اینی که نداد اسرا. اینم راه سختی رو براش هموار میکنیم، یه کاری میکنیم هر کاری بکنه گیر کنه. بله گره تو زندگیش میدفته، توفیق عمل صالح ازش سلب میشه. اونی که تو امتحان اقتصادی میده یسرا براش میذاریم، اونی که سفده اسرا. بابا اینا آیات قرآن، من نمیدونم من چرا بعضی از ما این اعتقاداتمون انقدر تو این مسائل سسته. بعضی ها رو عرض میکنم، همه رو نمیگم، اصلا اینجا رو نمیگم، یه جای اون وره کره زمین، مثل اینکه جونش رو میخوان بگیرن، میخوان یه پولی ازش بگیرن، به یه خاله عموی عمه فقیری همسایه‌ای میخواد کمک کنه. بابا این قرآنه، این قرآنه. سوره یونس آیه 56 رو ببینید. من یه بار به کمیته امداد این پیشنهاد دادم، گفتم این آیه رو تابلو کنید. للذین احسنوا الحسنى و زیادتون، هر که در راه ما انفاق کرد عین پولی که داده بهش برمیگردونیم و اضافی. آیه قرآنه، الحسنى للذین احسنوا، هر که احسان کرد الحسن ما بهش احسان میکنیم و زیادتون ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله. کاری میکنیم این آدمایی که گشاده دستند، راحت دست پول میدن، بخل ندارن، تو زندگیشون غم نگیردشون، درمونده نشن. این آیه قرآن سوره یونس آیه 56، ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله. امتحان گاهی اعتقادی است مثل قوم موسی، گاهی اقتصادی است مثل همین قصه‌ای که الان نقل کردم، اون ستاش هم بگم دیگه بس نمونه. سوم امتحان گاهی نظامیه مثل جنگ خودمون، جنگ ایران و عراق، مثل جنگ احد، مثل همین جنگ خندق. امتحان نظامیه. آقا یه جنگی پیش اومده، بله پیش نمی اومد خیلی خوب بود، خدام به جنگ راضی نیست، ولی اتفاق تو دنیا پیش میاد. الان چقدر تو دنیا جنگه، چقدر درگیریه، 10,000 تا آدم مدینه رو تهدید کرده، خب پاشید برید مقاومت کنید. 5 استان ایران رو صدام ملعون مورد هجمه قرار داده، خب باید رفت مقاومت کرد. بله ممکنه شهادت باشه، جانبازی باشه. جانبازان عزیز ما که مقام معظم رهبری فرمودن اینا اجرشون بیشتر از شهداست، چون شهید اولین قطره خونش که زمین ریخت جایزه‌شو گرفت رفت بهترین جای عالم برزخه. اما اینا رنج میکشن، 30 سال 35 سال بی دستی، بی پایی، بی چشمی کار ساده ای نیست، قطع نخایی کار ساده ای نیست. اینا آزمون الهیه، امتحان گاهی نظامیه. چهارم، گاهی امتحان خانوادگیه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. بله گاهی آدم با اولادش امتحان میشه. حضرت نوح خدای اولادی به او داده، خب این حرف باباشو گوش نمیده. مثلا عرض میکنه حضرت ابراهیم خدای اولادی بهش داده، بهش میگه اینو ذبحش کن. حضرت نوح خدای همسری بهش داده، منکر پیغمبره، الگوی کافرانه. خود پیغمبر گرامی اسلام سوره تحریم ببینید، گاهی تو خانوادهش همسرانش اختلافاتی پیش میامد. امتحان خانوادگی متعدده، گاهی با اولاد بده، گاهی با مریضی اولاده، گاهی با داغ اولاده. اینم چهارم. پنجم، امتحانات سیاسی. گاهی انسان مبتلا میشه به یک، در طول تاریخ چقدر حکومت‌های ظالم آمدن، یزیدیان، امویان، حکومت‌های بنی عباس. موسی بن جعفر مبتلا شد به زندان، امام عسکری مبتلا شد به تبعید. من الان این 5 قسمو گفتم، شما میتونید 10 تا دیگه هم بهش اضافه کنید. یک کلمه بگم و باید بحثو جمع کنم. اونی که تو امتحانات الهی باعث نجات انسانه دو چیزه: یک، خدا رو ناظر دیدن. وصنع الفلک به اعیننا. وقتی انسان میدونه در معرض خداست، ببینید بچه 6 ماهه رو دست ابی عبدالله جان داد، دیگه از این سخت‌تر که نیست. اونایی که اولاد دارن میدونن من چی میگم. یه طفل 6 ماهه گلوش بشکافه، تمام بدنش غرق به خون رو دست بابا، گفت الهی هون لی الامر لانه به عینک. خدایا چون در مقابل توست، تو ناظر این صحنه، من راضیم، این مصیبت بر من آسانه. علم یعلم به ان الله یرا. اگر انسانی که حالا تو خونش بیمار هست، داغ پدر دیده، امتحان مالی شده، امتحان به فرزند شده، نمیدونم امتحانهای شما رو الان رو کاغذ بهتون بدن بگن بنویس، ممکنه به تعداد جمعیتتون اختلاف امتحان داشته باشید، هر کسی یه امتحان تو زندگیش، این که خدا ناز. دوم، استعینوا بالصبر و الصلاه، نماز و دعا و صبر، تحمل. قرآن میفرماید از صبر، حضرت عبیر وقتی فاطمه شو به خاک سپرد کنار قبر نماز خوند، خود امام حسین وقتی علی اصغر رو میان خاک گذاشت نماز خوند. این نماز، نماز میت که نبوده، بچه 6 ماهه که نماز میت نداره، نماز میت از 6 سالگیه. نماز چی خوان؟ این نمازی که امام حسین کنار بدن علی، حضرت امیر کنار قبر حضرت زهرا. بله، ناظر دیدن خدا، صبر و نماز و توسل، اینها توی امتحانات انسان رو قوی میکنه. حالا آیه بعدیش راجع به توجیهاتی است که بعضیا تو جنگ احزاب داشتن و از جنگ در می‌رفتن. ان شاءالله این بحث توجیه هم بحث قشنگی است، بحث اخلاقی است، فردا خدمت شما عرض خواهیم کرد. خدایا آزمون‌های ما رو آسان قرار بده، ما رو در آزمون‌ها موفق بدار، صبر و رضا به هممون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. دیروز میلاد امام مجتبی بود، من ذکر مصیبت نکردم، اجازه بدید امروز بریم در خانه کریم اهل بیت امام حسن مظلوم، دو سه جمله از اون امام بزرگوار ذکر مصیبت کنیم. پیغمبر اکرم فرمود لما انظر الیه، امام حسن رو بغل میکرد، میفهمون هر وقت من این بچه رو نگاه میکنم یاد اون روزی میفتم که به سم به شهادت میرسه، یقتل به سم. بعد دو تا وعده داد پیغمبر، آقایان خواهران، یکی فرمود قلبی که برای حسنم محزون بشه روز قیامت محزون نخواهد بود. اگه قلبی برای حسنم ناراحت شد، اندوهناک شد، روز قیامت من. دوم فرمود چشمی که برای حسنم گریه کنه روز قیامت گریان نخواهد. اینا هر دو روایت در اعمالی صدوق. بعد فرمود حسنم کشته میشه، فرزندم به شهادت میرسه، یبکی علیه کل شی، همه عالم برای او گریه میکنند، همه عالم برای او اشک می‌ریزد. اینی که شنیدید تو شعرها قایی میگن ای ماهی دریا برایت گریه کرده، پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده، این روایته. فرمود یبکیه کل شی، همه موجودات عالم برای او اشک می‌ریزن. آقایان خواهران، همه شما چه محرم چه ماه رمضان در طول سال تا میگن السلام علیک یا ابا عبدالله اشک می‌ریزید، اما امروز برای آقای گریه کنید که ابا عبدالله براش اشک ریخته. گریه کن امام حسن خود امام حسینه. وقتی نگاه کردید برادر داره لخته های خون از گلوش بیرون میاد، شروع کرد گریه کردن، اشک ریختن. امام حسن رو کرد به برادر، برادر تو گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. من نمیدانم اهل بیت چه حساسیتی رو گریه امام حسین داشتن، برای مادرش حضرت زهرام که گریه میکرد میفرمود تو گریه نکن. شب 19 هم وقتی اشک میریخ، شب 20 امیرالمومنین فرمود حسینم همه گریه میکنن بکنن، تو گریه نکن. نمیدانم این گریه ابی عبدالله رو چه حساسیتی داشتن، چون میدانستن مصیبت یه اعظم از مصیبت ابی عبدالله نیست. برادر شما گریه نکن. چجور گریه نکنم؟ بیش از 47 اینا با هم بزرگ شدن، فاصله شون زیاد نیست، از بچگی تو جمل تو صفین کنار مادرشون تو کوفه، حالا یه همچین برادری رو داره از دست میده. خب حالا یه وقت شما دیدید یه وقت یه مصیبتی برای یکی پیش میاد، مریضی میکشه، سختی میکشه، ولی بعدن مردم میان با شکوه شرکت میکنن، تشییع جنازه میکنن، یه خورده بستگانش آرام میشن، میگن برادرمون بابامون سخت جان داد، ولی چه مردمی آمدن، چه تشییع شد، چه عظمتی شد، اهل روزه گرفتن. من چی میخوام بگم؟ نه تنها به امام حسین این تسلیت رو ندادن، بلکه جلو چشمش تیر به بدن امام حسن. قربت آن است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن، آتش تیر چو افروخته شد، کفن و جسم به هم دوخته شد، نشست تو قبرستان فقیر و زمین، این تیرا رو در آورد، صدا زد برادر غارت زده اون نیست که مالشو میبرن، غارت زده منم که برادرمو با دست خودم میان قبر گذاشتم. یا ابی عبدالله اینجا تنها نبودی، داغ دیده بودی، ولی عباس ایستاده بود، محمد حنفیه ایستاده بود، بچه های قاسم ایستاده بودن، ولی کنار نهر علقمه تنها بودی. اونجا صدا زد کمرم شکست، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام مجتبی و برادرش ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا اسم ما رو جز به گریه کنان امام حسن قرار بده. چشمهای ما، قلب ما، روز قیامت محزون و گریان قرار مده. خدایا به آبروی امام مجتبی قسمت میدم حلم و حسن خلق به هممون عنایت بفرما. همه مریض ها، مریض های منظور، مریض هایی که سفارش کردن، بدحال، جانبازها، جوانای مریض، به آبروی امام حسن قسمت میدم، به کریم اهل بیت قسمت میدم شفا عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، عزیزانی که در ماه مبارک رمضان از دنیا رفتند امسال، روح ملکوتی امام فرزندانش از این جلسه بهره‌مند بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا رهبر عظیم و شأن انقلاب محافظت بفرما، نفوذ کلام به ایشان عنایت بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا جوانهامون و مؤمن و متعهد و اهل ایمان قرار بده، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما. به نبی و آله صلواتین.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في آمان.